سلام و وقت همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. در این بخش برنامه را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه ایتان بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پیام جدید در صفحه توییتر شخصیش نوشته است که ساخت دیوار سرحدی موجب کاهش آمار جرم و جنایت خواهد شد. آقای ترامپ امروز پنجشنبه 4 دلم نوشته است که بدون دیوار امکان برقراری امنیت در سرحدات یا ایالات متحده وجود نخواهد داشت. دیوار را بسازید و میزان جرم کاهش پیدا خواهد کرد. ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو از جمله وعده های انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود. اختلاف دموکرات های کنگرس و قصر سفید بر سر بودجه ساخت دیوار در سرحد مکزیکو ادارات فدرال را به تعطیلی کشانده و بیش از یک ماه می شود که حدود 800 هزار نفر یا خانه نشینند یا هم بدون معاش کار می کنند. سازمان عفو بین‌الملل سال گذشته میلادی را از نظر وضعیت حقوق بشر در ایران سال شرم خوانده و گفته است که مقامات ایران در سال 2018 میلادی اقدامات شرم‌آوری را در سرکوب معترضان و گرفتاری گسترده منتقدان روی دست گرفتند. این نهاد بین‌المللی در گزارش جدید خود که روز پنجشنبه 4 دلم نشر شد همچنان آمارهای جدید را ارائه می دهد که گسردگی سرکوب مردم و نقض حقوق آنان را در سال گذشته توسط حکومت ایران نشان می دهد. با گفته فیلیپ لوتر رئیس بخش تحقیقات شرق میانه و شمال افریقا در عفو بین‌المللی در این سال مقامات ایرانی تلاش کردند هر نشانه از انتقاد را در نطفه خفه کنند. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی 11 وکیل مدافع، 50 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌های اجتماعی، 91 محصل، 112 فعال حقوق زن، 63 فعال محیط زیست، 467 کارگر، 171 مسیحی و 95 بهائی در ایران گرفتار شدند. یک بم در شمال شرق دمشق پایتخت سوریه منفجر شده است. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که این بم در یک موتر جابجا شده بود و روز پنجشنبه 4 دلو در منطقه عدوی منفجر شده، اما کشته در پی نداشته است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن نیز گفته است که بم نزدیک سفارت روسیه منفجر شده و حدود 4 نفر اندک مجروح شدند. این سیومین انفجار بم در مناطق تحت کنترل دولت سوریه تا یک هفته گذشته می باشد. رئیس جمهور اسرائیل در سفر به فرانسه به ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش گفته است که اسرائیل ممکن است مجبور شود علیه اقدامات حزب الله لبنان برای تولید راکت در قلب بیروت عملیات نظامی انجام دهد. روبی ریولن در دیدار رسمی از فرانسه گفته است که لبنان مسئول اقدامات حزب الله است. آقای ریولن از فرانسه خواسته از نفوذ خود بر دولت لبنان برای رها شدن از مداخله ایران و حزب الله استفاده کند که ممکن است به گفته وی منجر به جنگ شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پذیرفته است که خطابه سالانه اش به کنگرس را پس از بازگشایی ادارات فدرال ایراد کند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
رئیس جمهور ترامپ پیش از این گفته بود که با وجود مخالفت رئیس مجلس نمایندگان در نظر دارد این سخنرانی را بر اساس جدول زمانی تعیین شده ایراد کند. به دنبال ادامه تعطیلی قسمی ادارات حکومت فدرال آمریکا، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از رئیس جمهور ترامپ خواسته بود که خطابه سالانه اش را در کنگره به تعویق بیندازد. خانم پلوسی گفته بود اگر مایل به این کار نیست می تواند متن سخنرانی خود را به مجلس ارسال کند. ولی آقای ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت من در پی ایراد سخنرانی خود در محل دیگری نیستم، چون هیچ محلی نیست که بتواند با اهمیت تاریخی و سنتی کنگرس رقابت کند. رئیس جمهور ترامپ افزوده است که چشم به راه یک خطابه عالی در کنگرس در آینده نزدیک می مانیم. به شکل سنتی، رؤسای جمهوری ایالات متحده همواره در 29 ماه جنوری درباره کارکرد و پالیسی های داخلی و خارجی خود در مجلس مشترک کنگرس سخنرانی می کنند. اما ایراد این سخنرانی در مجلس مشترک کنگرس الزام قانونی ندارد.
ریاست اجرایی افغانستان در عکس العمل به برکناری محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی گفته است که حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی به فعالیت خود ادامه می دهد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که ایجاد بی‌ثباتی به نفع هیچ جناحی نیست و برکناری محمد محقق کاملا با موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی در تضاد است. رئیس جمهور غنی با صدور فرمان گفته است که به تصحیح از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی منظور است. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز بر کناری حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی را از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی اقدام سیاسی و عقده گشایانه خوانده است. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان باعث ضعیف شدن نیروهای امنیتی افغان نخواهد شد. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در حاشیه نشست اقتصادی در شهر داووس این اظهارات را در صحبت با رویترز انجام داده است. شماری از باشندگان ولسوالی سنگین هلمند ادعا دارند که امروز پنجشنبه 4 دلو در نتیجه حمله هوایی 9 غیر نظامی در آن ولایت کشته و 7 تن دیگر که غیر نظامیانند مجروح شدند. شماری از این باشندگان به صدای آمریکا گفتند که تمام قربانیان این حمله هوایی اعضای خانواده اند. اما مقامات امنیتی هلمند گفتند که عملیات نظامی از شام گذشته در ولسوالی سنگین آغاز شده و تاکنون ارقامی از تلفات ملکی گزارش نشده است. طالبان مسلح نیز با نشر اعلامیه ادعا کردند که 13 غیر نظامی در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی سنگین کشته شدند. تاکنون منابع رسمی حکومت افغانستان در مورد ادعای تلفات غیر نظامیان چیزی نگفتند. گروه طالبان توافق کردند که به القاعده و داعش اجازه ندهند از قلمرو افغانستان برای انجام حملات در بیرون از آن کشور استفاده کنند. والی استریت جورنال بدون ذکر نام از قول یک منبع طالبان گزارش داده است که این توافق در 4 روز مذاکرات میان نمایندگان آن گروه و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر صورت گرفته است. گزارش همچنان از قول این منبع نگاشته است که در مورد خروج نظامیان آمریکایی و آینده پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان میان دو طرف بحث جریان دارد. با گزارش وال استریت جورنال انتظار می‌رود نمایندگان طالبان و آمریکا تا پایان روز پنجشنبه 24 جنوری اعلامیه مشترک را در پیوند با مذاکراتشان نشر کنند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. صدر اعظم هلند روز پنجشنبه 24 جنوری گفت که میان کشورهای اتحادیه اروپایی یک عدم همبستگی کامل روی بحران مهاجرت وجود دارد. مارک روته در داووس در حضور سیاستمداران اروپایی گفت که کارهای بیشتری باید برای احیای اعتماد میان کشورهای شرقی و غربی اروپا انجام شود. بحران مهاجرت از کشورهای آسیایی، شرقی میانه و آفریقایی نگرانی‌ها و اختلافات زیاد را میان کشورهای عضو اتحادیه روی پذیرش افراد ایجاد کرده است. وزیر خارجه ترکیه میگوید زمان آن رسیده تا یک تحقیق بین‌المللی در مورد کشته شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار واشنگتن پست انجام شود. داوود چاوش‌اوغلو روز پنجشنبه گفت که این قضیه توسط گزارشگر ویژه ملل متحد در امور اعمال فراقانونی و یا اعمال خودسرانه پیگیری می شود. آقای اوغلو گفت بسیاری کشورها تلاش کردند قضیه کشته شدن آقای خاشقجی را بزدایند. خاشقجی روزنامه‌نگار عربستان سعودی که مقاله های انتقادی علیه خانواده آل سعود می نوشت در ماه اکتبر در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید، اما تا هنوز جسد وی یافت نشده است. ریاض 11 تن را به اتهام قتل خاشقجی گرفتار کرد و علیه 5 تن آن حکم اعدام را نیز صادر کرده است. ایالات متحده نخستین کشوری است که خوان گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته است. خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا روز چهارشنبه طی یک سخنرانی خود را به عنوان رئیس جمهور موقت آن کشور معرفی کرد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به محض این اعلام رهبر مخالفین حکومت ونزوئلا او را به طور رسمی به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخت. این در حالی است که هزاران معترض به خیابان‌ها برآمده و خواستار کنارگیری نیکلاس مادورو رئیس جمهور آن کشور شده بودند. واشنگتن اعلام کرده است از توان دیپلماتیک و اقتصادی خود حد اکثر بهره را می‌گیرد تا دموکراسی را به ونزوئلا بازگرداند. رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم بریتانیا نیز از خواست معترضان حمایت کردند.
و خبر آخر هم در مورد خواب و کیفیت خواب. شنونده های عزیز، یک پژوهش جدید ارتباط مدت و کیفیت خواب را با خطر ابتلا به مشکلات قلب و رگ ها نشان می دهد. دانشمندان همواره به اهمیت خواب بر سلامت و تندرستی عمومی بدن تاکید داشتند، اما در سالهای اخیر به گونه اختصاصی در مورد کیفیت خواب و تاثیر آن بر سلامت اعضای مشخص بدن تحقیق شده است. این بار دانشمندان اسپانیایی و آمریکایی پس از بررسی اسناد و اطلاعات متعلق به حدود 4000 بیمار در اسپانیا گفتند که خواب بی کیفیت و ناکافی خطر ابتلا به اتروسکلروز یا خرد شدن شرائین را می تواند در پی داشته باشد. اتروسکلروز به حالتی گفته می شود که اجزای خون در یک قسمت شریان روی هم تجمع کرده و سبب تنگ شدن یا بندش مجرای شریان می شود. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش شما جریان مذاکرات طالبا و مقامات امریکایی را هم مشنوین که همکارم سید عزیز الرحمن این گزارش برای شما تهیه کرده است.
چند روز پس از حمله مرگبار طالبان بر قرارگاه امنیت ملی در ولایت میدان وردک، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشست سالانه مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس گفت که جهان نمیتواند افغانستان را ترک کند.
My point. Altogether.
پیام من برای دوستان و شراکای ما که با جان مال خود قربانی دادند این است که حوصله را از دست ندهید. در طول 18 سال گذشته ما همه اشتباهات داشته ایم. ما نباید مردم افغانستان را در این اشتباهات ملامت کنیم.
در اوایل ماه جاری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دخالت کشورش و نقش کشورهای دیگر را در افغانستان مورد سوال قرار داد.
چرا روسیه در آنجا نیست؟ چرا هند در آنجا نیست؟ چرا پاکستان در آنجا نیست؟ و ما که 6000 مایل فاصله داریم چرا در آنجا هستیم؟
در عین حال گروه طالبان دور جدید مذاکرات با زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای روند صلح افغانستان را در جریان این هفته از سر گرفت. مذاکرات این دور که در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است امروز وارد چهارمین روز شد. یک قمندان ارشد گروه طالبان از پاکستان به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که هر دو طرف روی جنبه‌های مختلف خروج سربازان آمریکایی از افغانستان بحث می‌کنند. حکومت پاکستان نیز ادامه مذاکرات میان دو طرف را تایید کرده است.
قطر می گفتگو ہو رہی ہے.
مذاکرات در قطر که از سوی پاکستان زمینه‌سازی شده است ادامه دارد. با در نظر داشت مسئولیت مشترک، پاکستان این دور مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان را زمینه‌سازی کرده است. طرف های این مذاکرات تنها ایالات متحده و طالبان است.
میرزا محمد یارمند معین سابق وزارت داخله افغانستان میگوید که شرایط اصلی این نوع مذاکرات باید آتش بس باشد.
اگر گفتگوهای صلح صورت میگیره، اگر جانب امریکا مذاکره میکنه با طالبان، شرط اولش باید آتش بس باشه. در صورتی که شرط اول آتش بس نباشه، ما 40 سال است که به نام صلح و آشتی کشته میشیم و 40 سال دیگه هم به نام صلح و آشتی به این شکل کشته شویم. این فکر میکنم از حوصله و طاقت مردم افغانستان بیرون است.
بر اساس گزارش ها دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روی خروج نیم سربازانش از افغانستان غور میکند. مدیحه افضل از انستیتیوت تحقیقاتی بروکینگز میگوید که این گزارش میتواند در مذاکرات دوحه به طالبان دست بالا دهد.
در حال حاضر طالبان قدرت چانه‌زنی بیشتر دارند، زیرا ایالات متحده از قبل خاطر نشان ساخته است که سربازان خود را از افغانستان بیرون می‌کند. با وجود آن که طالبان نیز این امر را پیش شرط برای مذاکرات خواندند.
گروه طالبان مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده است و بر مذاکرات با ایالات متحده تاکید داشته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، در ادامه گزارش ها شما را با شماری از باشندگان ولسوالی سنگین هلمند ادعا دارند که امروز پنجشنبه در نتیجه حمله هوایی 9 غیر نظامی در آن ولایت کشته و 7 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. خب برای جزئیات بیشتر عزیز الله پوپل همکار ما روی خط تلفن با ماست. آقای پوپل سلام بر شما، اگر لطف کنین تا می لحظه که شما با ما گفتگو میکنین واکنش حکومت افغانستان در این قبال چی بوده؟
بله همکار عزیز سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً لحظات پیش جنرال یاسین خان والی هلمند ایر تایید کردن که در شمالی ای ولایت در ولسوالی سنگین طرفات ملکی بامیان امر است، اما وی گفتن که یک هیئت با صلاحیت از طرف مقام ولایت تعیین شده تا به ای ولسوالی برسه و وجه اصلی قضیه را ایر تحقیق کنه و بعدن جزئیاتش در اختیار رسانه ها قرار میده. اما وی گفت طبق او معلومات اولیه که به دسترس مقام ولایت هلمند رسیده است، جنرال یاسین خان میگن که زمانی که یک حمله هوایی صورت میگیره در نزدیکی یک دیپوی مهمات مخالفین مسلح دولت هستند که در نتیجه انفجار این دیپوی مهمات میگه یک خانه مسکونی ویران شده و این تلفات ملکی هم در این خانه بمیان آمده است که شامل اطفال و زنان و کلان سلان ها هم هستند.
آقای پوپل،
چون این ولسوالی سنگین در 120 کیلومتری شهر لشکرگاه در شمال این ولایت قرار داره، بسیار دشوار هستند که به گونه مستقیل این جزئیات را عدم بگیره.
خب آقای پوپل، آیا در حملات هوایی که صورت گرفتن نیروهای خارجی هم بودن شامل بودن یا خیر؟ و خواست مردم حالا چی است؟
بله، در ولسوالی سنگین بخصوص در مرکز ولسوالی از دیروز به این طرف عملیات نظامی آغاز شده که این عملیات مشترک هستند.
بله.
نیروهای افغان و نیروهای ماموریت قاطع در این عملیات سهیم هستند. جنرال عبدالهادی ترین قماندان کل اردوی 215 میوان مستقر در هلمند و صدا امریکا گفتند که نیروهای هوایی که طبعا همکاری نیروهای قاطع با ایشان هستند و گفتند که اهداف بسیار دقیق را مثلا تعیین میکنند و از طرف قماندانی ساق و اداره باز به خاطر حملات هوایی برشان هدایت داده میشه. در آغاز روز وی ایره تایید نمیکرد که گویا اوج تلفات ملکی به میان آمده است، اما ولی هلمند میگه که نیروهای امنیتی که در هلمند مستقر هستند در این رویداد دخیل نیستند. اما این موازی نیستند که این حمله از طرف کیها صورت گرفته، یا از کابل هدایت داده شده برشان یا هم ایج نیروهای هوایی که در قندهار مستقر هستند. این جزئیاتش هنوز روشن نیستند، اما باشندگان محلی ولسوالی سنگین میگن که در این رویداد دو تعداد بر ما داده شده. یکی میگن که 13 نفر که دو اطفال و زنان هم شامل هستند در این رویداد کشته شده و شماره دیگه این میگه که 18 نفر هستند در این رویداد که باشندگان ولسوالی سنگین هستند و اعضای دو فامیل هستند.
خب تشکر آقای پوپل.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، به دنبال برکناری آهاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه و کاندید در تکت انتخاباتی سال اعتدال به رهبری آقای عطمر، حقوقدانان در این مورد دیدگاه های واحد ندارند و برخی ها این اقدام رئیس جمهور غنی را مطابق قانون و اصول اداری میگویند که ریاست اجرایه خود نهاد غیر قانونی است و شماری دیگر هم میگویند که ریاست اجرایه بر اساس موافقتنامه حکومت وحدت ملی شکل گرفته و لغو ریاست اجرایه و برکناری افراد از مقام های این ریاست با ماده 64 قانون اساسی قابل توجیه نیست. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
ریاست اجرایه حکومت وحدت ملی به روز پنجشنبه راجع به عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه از مقامش واکنش تون نشان داده، میگوید که این اقدام ریاست جمهوری یک جانبه و در تضاد با روحیه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی میباشد که در این مرحله حساس تاریخی سبب تضعیف روحیه وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بی‌ثباتی در کشور میگردد. فریدون خزون معاون سخنگوی ریاست اجرایه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
عزل معاون دوم محترم اجرایه استاد محمد محقق تصمیم یک جانبه است که خلاف توافقنامه سیاسی و خلاف روحی حکومت وحدت ملی است که حکومت وحدت ملی و کار مشترک را تضعیف میکنه و همچنان باعث بی‌ثباتی میشه.
آقای خازن به ادامه گفت که حکومت وحدت ملی در سال 2014 به اساس توافقنامه سیاسی میان دو تیم پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری با حضور ناظرین بین المللی شکل گرفته است و تا انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت منتخب آینده دوام میکند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در فرمان عزل آقای محقق از مقامش به ماده 64 قانون اساسی کشور اشاره نموده نوشته است: به تأسی از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی منظور است. در فقره 13 ماده 64 قانون اساسی که رئیس جمهور بدان اشاره کرده است، تعیین، تقاعد، قبول استعفا، عزل قضات، سوی منصبان قوای مسلح، پلیس، امنیت ملی و مامورین عالی رتبه به احکام قانون از صلاحیت های رئیس جمهور می باشد. اما دیدگاه حقوقدانان و آگاهان مسائل حقوقی و قانونی راجع به این تصمیم اخیر رئیس جمهور مبنی بر عزل آقای محقق متفاوت است. شماری به استناد مواد مندرج در قانون اساسی کشور عزل و نصب مقام های ارشد حکومت را از صلاحیت های رئیس جمهور خوانده میگویند که ریاست اجرایه بر اساس فرمان رئیس جمهور ایجاد شده است و افراد نیز طبق فرمان در مقامشان ابقا شدند و رئیس جمهور صلاحیت دارد آنها را عزل کند. دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات در مورد چنین گفت:
ما به این معتقد هستم که رئیس جمهور تا به زمانی که رئیس جمهور منتخب آینده حرفی وفاداری یاد نکرده و پسخ رشاد نکرده از تمام صلاحیت های قانونی که در ماده 64 قانون اساسی تاکید شده برخوردار است و در هیچ جای قانون اساسی و قوانین دیگه صلاحیت های رئیس جمهور زمانی که کاندید میشه برای دور دیگه و محدود نشده و محدود نمیشه و در هیچ کشور محدود نمیشه.
دکتر عبدالرؤوف ایروی منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان هم با تکیه به مفادات قوانین افغانستان بخصوص ماده 104 قانون انتخابات میگوید که کسانی که عهده‌های انتخاباتی هستند می توانند به کارهای خود ادامه بدهند. وقتی کسی که به کار خود ادامه می دهد باید وظایف و صلاحیت خود را نیز اعمال کند.
در این زمینه ما قوانینی که داخلی افغانستان که داریم هیچ صراحت نسبت به محدود ساختن فعالیت های رئیس جمهور در مدتی که رئیس جمهور هست وجود نداره. پس بنابراین رئیس جمهور در مدتی که رئیس جمهور هست صلاحیت اعمال تمام وظایف و صلاحیت های خود داره که در قانون اساسی به خصوص در ماده 64 قانون اساسی.
اما دکتر عبدالعلی محمدی سابق مشاور رئیس جمهور غنی و استاد در دانشگاه به این عقیده است که چون ریاست اجرایه بر اساس موافقتنامه سیاسی شکل گرفته است و حضور افراد در این سمت ها نیز بر اساس این موافقتنامه است، لغو ریاست اجرایه و برکناری افراد از مقام های آن با بند 13 ماده 64 قانون اساسی کشور قابل توجیه نیست. بیشترین حقوقدانان که راجع به مسائل مربوط به ریاست اجرایه و حکومت توافقی وحدت ملی صحبت میکنند میگویند که چون ریاست اجرایه خود یک نهاد غیر قانونی است، فلهاز مسائل و مشکلات برخواسته از ریاست اجرایی با قانون و حقوق ربط زیاد ندارند، بلکه مسائل سیاسی میباشند که با ابزار و وسایل سیاسی باید حل گردد. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری آقای محقق نیست با نشر اعلامیه به این اقدام رئیس جمهور غنی واکنش داده نوشته است که عزل آقای محقق نه جنبه حقوقی دارد و نه قانونی. به قول اعلامیه آقای محقق مامور تعیین شده با فرمان رئیس جمهور نیست، بلکه با رای میلیونی مردم تعیین شده است که کماکان به وظیفه خود ادامه میدهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه، اظهارات معاون صدر اعظم ایتالیا که فرانسه را متهم به افزایش فقر در کشورهای آفریقایی کرده سبب ایجاد اختلاف میان این دو کشور اروپایی شده است. سرازیر شدن مهاجرین از کشورهای افریقایی به اروپا در مرکز این مناقشه قرار دارد. اختلافات میان ایتالیا و فرانسه پس از آن به وجود آمد که در روزهای اخیر صدها تن از پناهجویان از کشورهای افریقایی در جریان عبور از بحیره مدیترانه در بیرون سواحل لیبیا جانهایشان را از دست دادند. این مناقشات ممکن نماینده نمونه از اختلافات تلخ باشد که در سراسر قاره اروپا قبل از انتخابات ماه می پارلمانی اروپایی آشکار می شود. هنری ریچوال خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
روابط سرد میان پاریس و روم در این اواخر سردتر شده است. فرانسه سفیر ایتالیا را احضار کرده است تا در مورد تبصره هایی که معاون صدر اعظم ایتالیا روز یکشنبه بیان داشته است توضیحات بدهد. لویجی دی مایو معاون صدر اعظم ایتالیا ادعا کرده است که فرانسه هنوز به سیاست های استعماریش در افریقا ادامه می دهد.
اگر امروز ما شاهد فرار مردم از افریقا هستیم، این وضعیت به خاطر چند کشور اروپایی است و از همه اول در فرانسه می باشد که هنوز هم استعمارش را در افریقا خاتمه نداده است.
دی مایو معاون صدر اعظم ایتالیا فرانسه را متهم با فقیر ساختن 14 کشور افریقایی می کند که از پول رایج زمان استعماری فرانک سی اف ای که از سوی خزانه فرانسه تقویت شده است استفاده می کند و با گفته این مقام ارشد ایتالیا این وضعیت مردم کشورهای افریقایی را مجبور می کند تا به کشورهای اروپایی فرار کنند. اما انتقاد دی مایو در مورد استفاده پول رایج عصر استعماری فرانک سی اف ای در کشورهای افریقایی با نظریات متفاوت نیز مواجه است. لویجی سکارزیری از مرکز اصلاحات اروپایی در این مورد می گوید
مزایای واقعی فرانک سی اف ای مورد مناقشه اقتصاددانان است. اما انتقادات دی مایو معاون صدر اعظم ایتالیا واقعا به جای نیست و برای آن دو دلیل وجود دارد. یکی این که در حال حاضر احصائیه های جدید نشان می دهد که مهاجران از کشورهایی نیستند که از واحد پولی فرانک سی اف ای استفاده کنند. دوم این که هرگاه کشورها فقیرند مهاجرت در میان اتباعشان در واقعیت کمتر است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در قسمت پذیرفتن سهمیه مهاجران و پناهندگان ناکام ماندند. لویگی سکازیری از مرکز اصلاحات اروپایی می گوید
ایتالیا از فرانسه می خواهد تا مهاجرانی که به سواحل این کشور وارد می شوند کم از کم قسمتی از آنان را بپذیرد. همچنان اختلافات بین ایتالیا و فرانسه از این نیز سرچشمه می گیرد که هر یک از این دو کشور از جناح‌های جداگانه در جنگ داخلی لیبیا پشتیبانی می کنند.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تا حال به صورت مستقیم به اتهامات این مقام ایتالوی جواب نداده است و می خواهد با یک پیمان جدید فرانسه با جرمنی که آن را روز سه شنبه گذشته در شهر بندری آخون به امضا رسانید به اتحادیه اروپایی جان تازه‌ای بدهد.
کسانی که مخالف افزایش قدرت اتحادیه اروپایی هستند یعنی ملت‌گراها از ایجاد ترس در میان مردم اروپا نفع می‌برند و آنان می‌گویند که پیروی از ناسیونالیسم یا ملت‌گرایی پاسخ در برابر ترستان است ولی ما با آن باور نداریم.
دلیل ایجاد این اختلافات این بوده می تواند که در ایتالیا مردم گرایان یا پاپولیست ها بر قدرتند و مکرون بیشتر به اروپا گرایی باور دارد. از این سبب هر دو جناح در حالی که انتخابات پارلمانی اروپایی در راه است از این اختلافات نفع می برند. انتظار می رود که انتخابات پارلمانی اروپایی با مبارزات انتخاباتی تلخ همراه باشد و موضوع مهاجرینی که به کشورهای اروپایی سرازیر می شوند در تمرکز بحث ها و آینده اتحادیه اروپایی قرار بگیرد.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته‌های برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. بازپخش برنامه‌های رادیو آشنا آغاز می‌شد. با امیدی که وقت خوش، شب خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.